نستعين انه خير ناصر ومؤين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدي بيشگاه مقدس آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی اون وجود نازنین، تعجیل در فرج حضرتش اجمعان صلواتی بفرستیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة تستغفر لهم السماوات والأرضون والملائكة والليل والنهار. العلماء والمتعلمون والأسخياء. حضرت رسول می فرمایند که سه دسته هستند، سه گروه هستند که زمین و آسمان و ملائکه و شب و روز برای اونها استغفار میکنه. خیلی مهمه، ما داریم که همه اشیا تسبیح گوی خداوند تبارک و تعالی هستند. حالا این تسبیحشون چطوره، به چه کیفیته؟ حضرت می فرماید که استغفار زمین و آسمان و شب و روز و ملائکه الهی برای سه گروهه. خوش به حال این سه گروه، اینا کیا هستند؟ عجب توفیقی. اگر اشتباهی کنه انسان باید استغفار کنه، طلب مغفرت از خدا کنه. حالا زمین و آسمان داره برای اون افراد طلب مغفرت میکنه. حضرت میفرمایند اولین اونها علما هستند. اینقدر درجه علما بالاست، اینقدر در زمین و آسمان این عظمت هویداست، می درخشه نور عالم به حدی که زمین و آسمان برای او استغفار میکنه. شما نگاه کنید تو تعالیم قرآنی وقتی که ما میخواییم استغفار کنیم، برای عزیزترین افرادمون استغفار میکنیم: ربنا اغفر لی و لوالدی. خودمون مقدمیم، بعد پدر و مادرمون، ولی المؤمنین، بعد برای مؤمنین. تو نماز شب میگن برای 40 مؤمن استغفار کن. شما یعنی برای بهترین ها شما بیا استغفار کن. بهترین های این عالم که نه فقط انسان ها بلکه زمین و آسمان برای اونها استغفار میکنن کیا هستند؟ اولین اونها علما هستند. ارزش علما اینه. بعد از اونها طلاب و دانشجویانی که دنبال علم هستند، و المتعلمون، اونایی که دنبال علم هستند. که چقدر ما روایت داریم در فضیلت علم و عالم، چقدر روایت داریم که وقتی که شما میایید میشینید سر درس تو جلسه علم، ملائکت الله سبقت میگیرن برای اینکه بالهاشون رو پهن کنن. رو بال ملائکه دارید اوج میگیرید. قدر خودتون رو بدونید. یه روایت دیگه هست که قال الله تبارک و تعالی، خداوند رو کرد لموسی بن عمران، به حضرت موسی فرمود که هل عملت لی عملا خالصا، موسی یه عمل خالصی برا من انجام دادی؟ چی کار کردی برا من خدا؟ حالا خدا از من و شما بپرسه، شیخ امیر اومدی چی کار کردی برا ما؟ چی آوردی برامون؟ چه عمل خالصی انجام دادی؟ حضرت موسی جواب میده قال نعم، بله خدایا، صلیت لک، نماز خوندم برا تو، صمت لک، روزه گرفتم تو هوای گرم تو تابستون، روزه گرفتم خدایا، و سبحت و حللت لک، تسبیح گفتم، تحلیل گفتم. کارهایی که انجام داده بود رو بیان کرد. خداوند فرمود که قال الله تعالی خب موسی، اینایی که گفتی الصلات لک جواز علی الصراط، تو نماز خوندی برای اینکه بتونی از پل صراط عبور کنی، اگه نماز نمیخوندی که از پل صراط نمیتونستی عبور کنی، نماز جواز عبور تو از پل صراط، و صوم جنتون لک من النار، روزه گرفتی تا سپری در برابر آتش جهنم داشته باشی. آقا این گرمای تابستون رو روزه داری میگیری عزیز من، حواست باشه این روزه تو این گرما سپری میشه برای این که مانع بشه از رسیدن آتش جهنم به من و شما انشاءالله. خب روزه هم که گرفتی اینه، برای این بوده. و تسبیح و تحلیل لک درجات فی الجنه، تسبیح و تحلیلم که درجه تو رو بالا می برده. پس چی کار کردی برای من؟ همه اینا که برای خودت بود، برای من خدا چی کار کردی؟ حضرت موسی چی کار کرد؟ وقتی آدم از همه جا مونده میشه، خب هیچی، خدا یا بذارم و برم؟ نه 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 رفقا، الهی هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، خدا یا بنده فراری کجا داره بره جز در خونه مولاش؟ بنده‌ای که خطا کرده، بنده‌ای که شرمنده است، از در خونه مولا فرار کنه بره کجا میخواد بره؟ شب که میشه جایی نداره، مجبور دوباره برگرده بیاد در خونه مولاش، سرشو پایین بندازه، اشک بریزه، گریه کنه تا مولا اونو ببخشه. الهی هل یرجع العبد العابق الا الی مولا، مناجات 15 رو میخونید دیگه انشاءالله. خدایا کجا برم من؟ به جز در خونه تو جایی ندارم. فبکا، حضرت موسی شروع کرد گریه کردن، اشک ریخت. خدایا پس چی کار کنم من که عمل خالص برای تو باشه؟ خوب دقت کنیم، عمل خالص برای خدا. قال یا رب، خدایا راهنماییم کن، دستمو بگیر، علی عمل خالص لک، که یه عمل خالص برا تو به جا بیارم. قال هل نصرت مظلوما، آیا یک مظلومی رو یاری کردی؟ یک گرفتاری رو کمک کردی؟ خدا نمیگه مظلوم از دین خودت، نه، یک مظلوم. عزیزان، طلاب عزیز، مظلوم اینجا مطلقه. هل نصرت مظلوما، مظلوم مطلق اومده، نگفته مظلوم مسلمان یا غیر مسلمان، هر مظلومی. بعضی ها میان آقا ما چیکار داریم به فلسطین، چیکار داریم به این ور اون ور. نه رفقا، این با دین سازگار نیست. یاری کردن مظلوم یک کار خالص برای خداست. حالا اون مظلوم هر وظیفه ماست که بریم و کمکش کنیم. هل کسوت اوریانا، آیا یک آدم برهنه رو پوشوندی؟ ندارن واقعا بعضیا، ندارن. کمکش کردی بره یه لباس برای خودش تهیه کنه؟ هل سقیت عطشانا، آیا یک تشنه ای رو آب بهش دادی؟ بعد میفرماید هل اکرمت عالما، یه عالمی رو اکرام کردی، احترام کردی. احترام و اکرام عالم عمل خالص برای خداست. به همدیگه احترام بذارید من باب طلب بودن. حالا این عالم یک موقع رفیق هم بحث منه، یه موقع هم حجره‌ای منه، یک موقع هم مدرسه‌ای منه، یک موقع این عالم استاد منه. چقدر ما روایات داریم، چقدر سفارش شده نسبت به احترام به استاد، احترام گذاشتن به استاد. یه عالم رو بیرون میبینید، یه طلبه معمم، احترام کنید. اینا عمل خالص، خدا دوست داره اینا رو رفقا، خدا دوست داره. به علما احترام بذاریم، بی احترامی نکنیم. علما احترامشون از کجاست؟ چرا باید به عالم احترام بذاریم؟ چون این عالم کارش ترویج دینه، کارش نشر معارف دینه. این عالم منتسب به خداوند تبارک و تعالی است، منتسب به امام زمانه. آقا ماه رمضان که این همه در فضیلتش بحث میشه، میگیم این ماه ماه خداست، چون ماه خداست لذا احترام داره. توی طلبه که اومدی حوزه، الان وقتی که میری خیلی از دوستانتون میان صحبت که میکنیم، حالا چند روزی رو ما اینجا مهمون شما هستیم، قدر بدونیم، حالا با همدیگه بحثی صحبتی چیزی داشته باشیم. بعضی از دوستانتون که میان این حرف زده میشه، بیان میشه. آقا فرق است بین منی که اومدم طلبه شدم با برادرم یا پسرعموم یا همسایه رفیقم که طلبه نشده، مردم یه حساب دیگه ای رو من باز میکنن، فلانی طلبه است. نگاهشون متفاوته، سن و سالمون یکیه، 15-16 سالیم، همه اقتضاعات جوانی یک چیزایی رو میطلبه. اما من نگاه مردم به منی که طلبه هستم با پیرمردی که توی روستامون سالیان سال تو مسجد رفت آمد میکنه، یه نگاه تقریبا برابره. وقتی که وارد مسجد میشم، جلوی پای من بلند میشن، هنوزم معمم ممکنه نشده باشم، ممکنه جلوی پای اون پیرمرد حتی بلند نشن، من طلبه رو میفرستن برو جلو نماز بخون. یه احترام ویژه‌ای دارن. چرا این احترام از کجا اومده؟ چون من و شما خودمون رو منسوب به امام زمان کردیم. این نسبته، چون امام زمان بزرگه، این عظمت و بزرگی امام زمان به ما هم رسیده، لذا مردم احترام میکنن. قدر طلبگیمون رو بدونیم. این عظمتی که خدا به ما داده از دست ندیم. چند سال پیش ماه رمضان، سرتون رو درد نیارم، زاهدان بودم من. خب طلبه ها می اومدن با همدیگه صحبت می کردیم. یک طلبه بود خیلی به ما سر می زد، خدا حفظش کنه هر جا که هست، یکی از رفقا که اهل زاهدان بود گفت فلانی ایشون یک داستانی داره، حتما بخوا ازت برات ازش بخوا برات بگه. گفتم آیه چندانی، شنیدم حکایتی دارید شما، طلب شدنتون حکایتی داره، چیه؟ گفت آجاقا سر فرصت، فرصتش پیش اومد، گفت ما خانوادمون سنی بودیم، خانواده ما سنی بودن، سلام بفرم. ما سنی بودیم، حنفی تو زاهدان، داییام همه از علمای اهل سنت هستن. من یه داداشی داشتم سعید که از من کوچیک‌تر بود، تابستون که میشد دبیرستان که میرفتیم، من دبیرستان بودم اون راهنمایی، تابستون ها میرفتیم کار میکردیم برای اینکه تنوعی باشه برامون، حوصله‌مون سر نره تو خونه، اوقات فراغتمون رو با کار کردن پر میکردیم، توی کارواش کار میکردیم. یه روز از قضا پای سعید لیز خورد، افتاد زمین، افتاد پشتش درد گرفت، طوری که ما مجبور شدیم اونو بیاریم خونه. گفتیم خب حالا زمین خورده پشتش درد گرفته، یه استراحتی بکنه خوب میشه، ضرب دیده اصطلاحا. شب خوابید، فردا دیدیم نه، دردش کم نشده. فردا شد پس فردا، دو روز سه روز دیگه ناراحت شدیم، نگران شدیم، خدایا چی شده؟ آخه یه ضرب دیدن ساده که اینقدر درد نداره. بردیمش دکتر، معاینه کردن، دکترها حساس شدن، آزمایش به ما اطلاع دادن که ایشون یه قده سرطانی تو لگنش داره و باید تهران اعزام بشه برای عمل. عجب، خدایا چه کنیم؟ آوردیمش تهران، بیمارستان آزمایشات و کارها رو روش انجام دادن، قده رو عمل کردن، اما یه خبر بدتر از وجود قده سرطانی تو بدن سعید به ما دادن. اونم این بود که قده سرطانی ایشون از نوع بدخی میشه. سلام. از نوع بدخی میشه. میدونید قده سرطانی بدخی یعنی چی؟ یعنی عمل کنی باز دوباره به وجود میاد، ریشه کن نمیشه. بعضی از قده های سرطانی خوشخیمه، با یه شب قدر، با یه ماه رمضون، با یه استغفار، قده سرطانی گناه از وجودمون ریشه‌کن میشه، میره، تموم شد. یه اخلاق بدی داشتم شب قدر، شب ماه رمضون تو مناجات از خدا خواستم، ریشه‌کن شد، رفت. اما بعضی از گناه‌ها تو وجود ما ریشه دوونده و نوع بدخیمش شده. هرچه ماه رمضان میاد و میره، شبای قدر استغفار میکنیم، ولی بعد دوباره ماه رمضان تموم شده نشده شیرجه میزنیم به طرف همون گناه. درست بشو نیست. چیکار کنیم اینا رو؟ این گناه های بدخیم رو، این قده های سرطانی بدخیم چطور علاج میشه رفقا؟ با توبه و استغفار درست میشه؟ باید انجام بشه توبه و استغفار، ولی من بهتون میگم نه، درست نمیشه به این آسونی. میگه به ما گفتن سرطانی که قده سرطانی تو وجود آقا سعید از نوع بدخی میشه، لذا هیچ کاری لازم نیست بکنید، ایشون حد اکثر 6 ماه دیگه بیشتر زنده نمیتونه باشه. 6 ماه دیگه. خدایا چه کنیم؟ آقا ببریمش خارج؟ نه، خارج بردنم فایده ای نداره. پس چی کار کنیم؟ دست رو دست بذاریم دیگه، کاریش نمیشه کرد. مادر که نمیتونه دست رو دست بذاره بچه‌ش جلو چشش آب میشه. چیکار کرد؟ میگه من مادر میرفتم تو نمازخونه بیمارستان،
نماز میخوندم دست به دامن خدا، خدایا بچم رو شفا بده. یه روز یه پرستار اومد بغل دست من نشست، مادر شنیدم بچت قده سرطانی بدخیم داره. آره مادر. شنیدم از همه جا دستتون کوتاه شده، ناامید شدید. آره مادر. دست دلم نذار، دلم خونه، چیکار کنم؟ مادر میخوای من یه جایی رو بهت معرفی کنم که امید زیادی به علاج پسرت هست اونجا؟ میگه تا اینو شنیدم برق و امید تو دلم روشن شد. آره کیه، چیه، کجاست، کدوم دکتره؟ این دکتری که من میگم، میگه سوال کردم چطور باید وقت گرفت، مطبش کجاست، بگو آدرس بده. گفت مطبش میری قم، کنار قم جمکران، مطبش اونجاست، آقامون مهدی فاطمه صاحب الزمان. خب میدونید سنی ها قائل نیستن به امام زمان، میگن امام زمان هنوز به دنیا قائل نیستن، از این باب که میگن هنوز به دنیا نیومده. ولی از اونجا که این مادر درمونده است، کوچکترین روزنه امیدی اون رو میکشونه. میگه به هر سختی که بود آمبولانسی گرفتم، راهی شدیم اومدیم قم، اومدیم قم، رفتیم جمکران، مصادف با ایام فاطمیه بوده. هر روز صبح میرفتم نماز صبح رو که میخوندم تو مسجد بودم. کار من این بود، یه اتاقی رو گرفته بودم، زائر سرای قدیما بود تو مسجد جمکران میدادن به زائرین. میگه اون زائر سرا رو ما بودیم، سعید اونجا بود، نمیتونست راه بره، عمل کرده بودن، لگنش دیگه نمیتونست رو پاش واسته، از این عصاهای چارپایه چی میگن بهش، از اونا دستش میگرفت. سال 72 بود تقریبا، من یادمه یه چیزایی رو شنیده بودم توی قم که یه سنی حنفی اومده جمکران دست به دامن امام زمان شده یا صاحب زمان. رفقا اگر میخوایم قده سرطانی بدخیم تو وجودمون، قده سرطانی گناهی که تو وجود ما، انشالله تو وجود شما نیست، شما جوونید هنوز، از خدا بخواین که اصلا نباشه همچین چیزی، اما مثل منی اگر تو وجودش همچین چیزی رو احساس کرد، باید بیاد امشب اینجا دست به دامن امام زمانش بشه. تنها راه چارش همینه، توسل به اهل بیت و بس. کار فقط کار اونهاست که شفا بدن، و الا هیچ کاریش نمیشه کرد، با هیچ داروی درمان نمیشه. هر روز میرفت مسجد جمکران نماز میخوند، دست به دامن امام زمان میشد. تا اینکه یه روز صبح، سعید نقل میکنه، تعریف میکنه، آقا سعید میگه یه روز صبح دراز کشیده بودم، تو جا خوابیده بودم، نمیتونستم بلند شم، نمازم رو خونده بودم و تو بستر بیماری افتاده بودم، دیدم یه خانم و آقای عرب وارد شدن. خب این شیعیان خیلی می اومدن به من سر می زدن، چون شنیده بودن یه سنی اومده مسجد جمکران، براشون جالب بود، می اومدن احترام میکردن، اینم از ادب شیعیانه. میگه دیدم یه خانم و آقای عرب وارد شدن، حال و حوصله نداشتم، پتو رو رو سرم کشیده نکشیده رومو برگردوندم، اومدن نشستن بالا سرم. سلام کرد اون خانم، سلام آقا سعید. میگه چون سلام کرد جواب سلام واجب بود، برگشتم گفتم علیک سلام. گفت آقا سعید ما رو میشناسی؟ سعید گفتم نه خانم، شما کی هستی؟ من شما رو نمیشناسم. گفت مادر چند روزه خیلی اومده به ما اصرار میکنه، من دختر پیغمبرتون فاطمه زهرا هستم، نمیدونم اون مادر انقدر رفت گریه کرد و اشک ریخت تا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آورد بالا سر سعیدش. آی سربازان امام زمان، آی طلبه ها، آی شیعیان امام زمان، ای عاشقای فاطمه زهرا، ببینم امشب میتونید صاحبمون رو، امام زمانمون رو دعوت کنید تو این جلسه یا نه. سعید، من دختر پیغمبرت فاطمه زهرا هستم. مادرت چند روز خیلی به ما اصرار میکنه، التماس میکنه که بیایم تو رو شفات بدیم. منم سفارش تو رو به پسرم مهدی کردم. این پسرم صاحب از زمان مهدیه، یا صاحب از زمان روحی لک الفدا. به خوبا سر میزنی، مگه بدا دل ندارن آقا جان؟ یه سرم به ما بزن ای خوب خوبا آقا جان. میگه امام زمان شروع کرد با من صحبت کردن، سعید ما تو رو شفات میدیم، اما 2 سال بیشتر زنده نمیمونی، 2 سال دیگه تو رو زهرت میدن، شهیدت میکنن، شب 21 ماه رمضان به شهادت میرسی، تو حرم آقا امام رضا دفن میشی. سعید با من صحبت کرد، جالبه، میگه موقعی که این خانم و آقا بی بی فاطمه زهرا و امام زمان با من صحبت میکردن، عربی حرف میزدن و من سعید بلوچ عربی جواب میدادم. میگه سوال کردم یا صاحب از زمان، آقا جان حالا تو این 2 سال چیکار کنم، چیکاره بشم، درس بخونم، برم کار کنم، چیکار کنم؟ آی طلبه ها، حواستون هست؟ میگه امام زمان فرمود برو درس طلبگی بخون، برو اسمت رو بیار تو لیست سربازان من. اخویش برادرش برا من میگفت ما آی گلپایگانی خواستمون رفتیم خدمت حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی، رفت با سعید 1 ساعت توی اتاق صحبت کردن، وقتی بیرون اومد دیدم چشمای آی گلپایگانی سرخ شد از بس گریه کرده. بعد فرمود سعید خود امام زمان رو زیارت کرده. به به، یا صاحب از زمان ممنونتم به ما اجازه دادی اسم ما تو لیست نوکرات قرار بگیره، اما شرمندم امام زمان که نتونستم سرباز خوبی برا تو باشم، ببخشید یا صاحب از زمان. سعید میگه تا شب 21 2 سال بعد که به شهادت رسید، میگه تو ماه رمضان بود، یکی از اقوامشون که کینه داشت از این که اینا شیعه شدن، اینا رو دعوت میکنه تو افطار، تو غذای سعید سم میریزه. خواهرش میگه، برادرش میگفت، گفتیم سعید ببریم تهران، نمیدونستیم چیه. گفت نه، این همون وعده ایه که امام زمانم به من داد، منو ببرید مشهد. میگه آوردیمش مشهد، سحرگاه شب 21 ماه رمضان سعید به شهادت رسید. یکی از علمای مشهد خبردار شد، یه قبری رو تو حرم امام رضا هدیه کرد، همونطور که امام زمان فرموده بود سعید رو همونجا دفن کردیم. خوش به حالت سعید چندانی، امام زمان اینطوری دعوتت کرد. یا صاحب از زمان، من فقط میگم شرمندم آقا، ببخشید. اما رفقا، مجلس روزه و مناجاته، ماه رمضونه، بذارید یه جمله، من یه سوال از آقا سعید میکنم، روزه من همین باشه، اگر دوستان میخوان ادامه بدن بعدش بسم الله، میخوان مناجات بخونن بسم الله، چراغا رو میخوان کم کنن، هر طور راحتن، من فقط میخوام یه جمله عرض کنم، یه سوال از آقا سعید میخوام بپرسم، مگه خدا نمیگه شهدا زنده هستن؟ آی سعید چندانی، آی شهید سعید چندانی، من یه سوال میخوام ازت بپرسم، تو شب ماه رمضان تو حوزه علمیه، جایی که متعلق به امام زمانه، من میخوام یه سوال بپرسم ازت، میخوام این سوال منو جواب بدی. آقا سعید، میگن مادرمون فاطمه زهرا صورتش سعید، موقعی که تو مادرمون رو دیدی بگو ببینم آیا قد مادرم خمیده بود؟ یا زهرا.